Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahsi celeseyi gözeşti. Derin ayı bud ki ennellezine keferu lettum lentuğni anhum minallahi şeyha. Kuffar-ı Khuda چیزی از خدا بی نیازشون نمی کنه. بعد رسید به این آیه که زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة، که خدای تعالی فرمود حب شهوات برای مردم زینت داده شد. دو تا مطلب گفتیم به عنوان مقدمه شروع بحث که در واقع بحث امروزه. یه مقدمه دست شما بسید، این بود که این آیه در حکم شرح همون آیه قبلیه. مقدمه دوم هم بحث زینت بود که گفتیم چون بشر چاره ای نداره جز از این که از دنیا عبور بکنه، این مقدمه اول، و عبور کردن از دنیا براش بله دست شما در نکنه خوب بود. و دوم اینکه این دنیا خودش فی نفسه برای بشر لذت بخش نیست، این دو پس به خاطر این دوتا مقدمه که بشر ناچار از دنیا عبور بکنه و دنیا خودش فی نفسه برای بشر لذت بخش نیست، خدای تعالی دنیا رو زینت داده. زینت یعنی شما از خارج به یه شیئی که خودش فی نفسه جمال نداری جمال اضافه کنید. پس دنیا رو زینت داده تا عبور بشر براش لذت بخش بشه. منتها اتفاقی که افتاده اینه که اگر این زینت که باعث جذب قلوب بشر میشه کمی زیاد جاذبه زیادتر از حد بشه و بشر رو در خودش متوقف بکنه، و دنیا که حکم جاده و مسیر عبور رو داره حکم منزلگاه و توقفگاه رو پیدا بکنه، دیگه این زینت زینت الهی نیست، زینت شیطانیه. پس شیطان میاد از این خصوصیت طبعی بشر سوء استفاده میکنه. یعنی این که خدا در طب و نهاد بشر دلبستگی به این دنیا رو گذاشته، منتها با این ترتیب گذاشته که زینت داده دنیا رو، از این خصوصیت سوء استفاده میکنه، دنیا رو برای انسان زینت میکنه. عبارت یادم نیست تا کجا کنم. خب از بیشتر گفتیم از مقدمه او کرد. بعد گفتیم که بس اینم گفتیم که واسه تا نکته دیگه هم گفته شد که اولا ریشه مشکلات انسان در مستقل دیدن خودش و اسباب دنیا هست، و کار کلیدی شیطان هم همینه و کار کلیدی خدای تعالی هم همینه. یعنی چی؟ یعنی خدای تعالی کار کلیدی که میکنه در قرآن کریم با انسان یه کار انجام میده که با اون یه دونه کار همه فضائل خود به خود میاد، همه رضایل خود به خود میره. چی کار میکنه؟ انسان رو به توحید دعوت میکنه. سرتاسر قرآن کریم کتاب توحیده. اصلا باید گفت قرآن کتاب توحیده. توحید یعنی چی؟ خیلی سادهش یعنی این که تمام عالم من جمله خود انسان غیر مستقل هم. یعنی چی؟ یعنی یسأله من فی السماوات والارض كل يوم هو في شأن. هر لحظه خدا در یه شأنیه. خدا در دل آب ساقیه، در دل دارو شافیه، در جان معلم خدا تعلیم دهنده است، خدا در دل غذا رازق و سیر کننده است، در دل آب سیراب کننده است، در دل آب احیا کننده است. پس در هر لحظه خدا در یه شأنیه. هر جایی که شما نگاه میکنی شؤون الهی رو میبینی. این خداییه که عالم ازش غیر مستقل نیست، پس درسته که ما مأمور به استفاده از اسباب و عللیم، باید آب بخوریم، غذا بخوریم، دارو مصرف کنیم، باید درس بخونیم، مطالعه کنیم، از در مقابل معلم زانو بزنیم، باید دعا کنیم، عبادت کنیم و امثال ذالک، اما همه اینا غیر مستقله. شیطان کاری که میکنه در اون اقدام قبلیش که میاد اون زینت الهی رو تبدیل میکنه به زینت شیطانی، میاد به انسان نگاه استقلالی میده، یعنی میگه تو خودت مستقلی، عالم هم مستقلن، پس برو دنبال اسباب، تویی که کار از پیش میبری و این سببه که مشکل تو رو برطرف میکنه، لذا انسان رو متوقف میکنه اندل اسباب. انسانی که قلبش در نزد اسباب متوقف شد، دیگه نمیتونه از سبب خودش رو جدا بکنه، لذا لیل و نهارش و آناش همه لحظاتش صرف به دست آوردن اسباب میشه. این کاری که شیطان میکنه. پس در این زمینه شیطان این زینت رو مستقل در دید انسان فرض جلوه میده، میگه این زینت دنیا مستقله، لذا ما به دنبال این زینت میریم، چون مستقل میدانیمش دیگه، صاحب اثرش میدانیم، ما به دنبال چیزی میریم که اونی صاحب اثر میدانیم دیگه، هیچ چیز رو صاحب اثر نداریم که دنبالش نمیریم، که ما وقتی بیمار میشیم که نمیریم بقالی، میریم پزشک، چون در زمینه بیماری پزشک رو صاحب اثر میدانیم، اما وقتی میخوایم یه نیازی از نیاز آشپزخونه منزلمون رو برطرف کنیم پزشک نمیریم، میریم بقالی، چون در زمینه رفع عرض شد که مشکل غذاییمون پزشک رو صاحب تاثیر نمیدانیم، داروخانه رو صاحب تاثیر نمیدانیم، وقتی پزشک ما نسخه میده نسخه رو بقالی نمیبریم، میبریم داروخانه، چون اجناس موجود توی بقالی رو در رفع بیماریمون صاحب تاثیر نمیدانیم. پس ما همواره دنبال اثرات هستیم، هر اقدامی که میکنیم به دنبال یه اثری از اون اقدام هستیم، به هر سببی که چنگ میذاریم دنبال سببیم، لذا ما میبینیم اسباب، یعنی ما میبینیم شیطان هم در این بینش ما دخالت بیشتر میکنه، میبینیم که اسباب صاحب تأثیرن، تمام لحظاتمون، آنا و لیلمون، فکرمون، خلوت و جلوتمون صرف تحصیل اسباب میشه. نکته بعدی که گفتیم، میگیم شیطان با اذن خدا کار میکنه، به این معنا که حق تعالی چون مالک مطلقه، وقتی چیزی رو تملیک میکنه از زیر قدرت خودش خارج نمیشه. اگه یه کارخونه ای که یه جنسی رو تولید میکنه، یه چیزی رو بسازه بفروشه به یه مشتری، از این به بعد دیگه این ملک مشتریه. کارخونه خودروسازی نمیتونه تعیین کنه که شما با این ماشینی که من بهت فروختم مثلا حتما این مسافرت تو این شهر برو اون شهر نرو، یا مثلا این مکان برو اون مکان نرو، ولی یه سری توصیه ها میتونه بکنه که مثلا از ماشینت اینطوری استفاده بکن، ولی حتی توی اون توصیه ها نمیتونه تملیک داشته باشه. وقتی که ماشین رو میفروشه از ملک خودش خارج میشه. اما خدای تعالی وقتی تملیک میکنه یه صفتی رو یا یه توانی رو به کسی، از پر قدرت خودش خارج نمیشه. تملیک خدا مثل تملیک ماست به تصویر درون آینه. ما اگه به تصویر درون آینه چیزی رو تملیک کنیم، از اختیار خود ما خارج نمیشه. اینم نکته بعدی بود. و بعد رسیدیم به این که پس با توجه به این مقدمات یه تزیین الهی داریم که دنیا رو زینت داده، حتی زینت داده تا بشر به اندازه مسیر عبور بهش دل ببنده. شیطان از این خصوصیت استفاده کرده، این مسیر را خانه جلوه داده، یعنی جاده شده غایت، و در این کارم اذن داره شیطان. چرا؟ تا اینکه معلوم بشه که انسان چند مرده علاجه. اگر که در طی مسیر فقط یه راه وجود داشت، عبور از یه راهی که برای کسی کمال حساب نمیشه. پس رسیم به این عبارت که به ما مر ربن البیان یزهر ان المراد من فاعل تزیین المبهم، اینکه آیه مبهم گفته زینه، فعل و مجهول میکنیم، فاعل مبهمه دیگه، زینت داده شد، کی زینت داد؟ مبهمه. اینکه آیه فرمود زینه للناس حب الشهوات لیس هو الله سبحانه، این فاعل خدای سبحان نیست، فان تزیین المذکور، این زینت دادن که آیه داره ازش سخن میگه، و ان کان له نسبت الیه تعالی، گرچه به خدای تعالی منسوبه، همه افعال فعل الله، حتی فعل شیطان هم فعل الله. من یه جایی دیدم خودم یه چیزی گفتم، حرف خوبی زدم، یادم اصلا نمیاد اینو گفته باشم، گفتم که جهنم جلوه ای از جلالات پیامبر خداست، برای حرف درستیه، انسان کامل دیگه، انسان کامل دارای تمام صفات الهیه. جهنم چهره جمال خود، جلال خداست دیگه، جلال خدا چهره انسان کامل دیگه. پس یه جلوه از جلوات انسان کامل میشه جهنم، بهشت هم یه جلوه از جلواتش. شیطان جلوه ای از جلوات عق تعالی است، مظهر اسم یا مزل. پس فعل شیطان فعل الله هست، اما اینجا جنبه جنبه منفیه. گرچه از این جهت همه عالم فعل اللهه، اما از این جنبه منفیش و این کان له نسبتون، خدا یه نسبتی داره، نسبتش اینه که عالم فعل الله. حالا چه تزیین صالح باشه چه غیر صالح، همه منسوب به عق تعالی است. چه تزیین صالح باشه و به عبودیت بکشه، او تزیینا ملهیان عن ذکری، چه زینتی که از ذکر خدا بازدارنده باشه. و هول منسوب بالاذن، از باب اذن این به خدا منسوبه، یعنی خدای تعالی به شیطان اجازه این کار رو داده که شیطان دنیا رو زینت ملهی بده. ملهی یعنی زینت بازدارنده. لکن لاشتمال الایه علی ما لا ینسب الیه مستقیما، چون آیه مواردی رو میخواد بگه که لایق به مقام پروردگار نیست به طور مستقیم، ادب قرآنی اختزا میکنه که این فاعل این زینت یا شیطان باشه یا نفس باشه. بعد دوتا قولم نفت کرده که ما اقوال دیم که فرمید ولذال که لم یستند الیه القرآن الا تزیین الاعمال، قرآن زینت اعمال رو به شیطان نسبت داده. دانه من که زین لهم شیطان و اعمال هم، شیطان اعمالشون رو براشون زینت داد. زین لهم شیطان ماکان و یعمل، این هم همونه. اما الحقائق و تبائع الاشیاء فلا تستند الا الالخالق الحکیم الذی لا شریک له. حقایق اشیاء به شیطان زینت نداده، مثلا گفته انا جعلنا ما علی الارض زینتا، اعمال رو به شیطان نسبت داده. ما زمین رو زینت کردیم، لنبلوهم ایهم احسن عملا کذالک زینا لکل امه عملها. اینم یه قوله داشت، اینم یه قول بود که گفت، اینم نفی کرده علما، بعد رد کرده اینو، میگه نه اینم درست نیست. من بنا دارم که اقوال رو نخونم. بعد از اینکه حالا اقوالشون نقل میکنه و رد میکنه، میفهمید که کسایی که اینجوری بحث کردن لم ینشأ خطأهم هذا الا من جهت ما قصروا فل بحثا روابط الاشیاء و آثارها و افعالها فحسبوا کل واحد من هذه الامور الموجوده امرا مستقل در وجود منقطع از ذات اما یهتف بهی من مجموعه الاشیاء و قبیل المصنوع و لازم از ذالک ان یزعو الحوادث التی هی نتائج و تفاعل الاسباب و العلل علی ما فطرها الله علیه فی مسیر السببیت متقطعا متفرقه غیر متصله ولا مرتبطه فکانت کل حادثت حدثت عن اسبابها و کل فعل فعله فاعله منقطع الوجود عن غیره مملوکن لصاحبه لیس لغیر سبب المتصل به نصیب ولا فی حدوثه حظ. صفحه با این کتاب من 116 از اون عبارت سه صفحه رفتم جلو، از قد زهلو میخوام بخونم. قد زهلو و قد زهلو ان هذا العالم بما یشتمل علیه من اعیان الموجودات و انواع المخلوقات مرتبط الاجزا متلائم الابعاز یتبدل جزء منه الى جزء و یتحول بعضه الى بعض و یوما انسان و یوما نبات و یوما جماد و یومن جمع و یومن فرقون و حیات البعض به اینها ممات الاخر و کن الجدید منها فساد و دل قدیم به اینه. خب از اینجا یه بحث کمی مشکل شروع میشه. فهمید که اولا شما اگه به گوشه و کنار عالم نگاه کنی، میبینین که عالم و موجودات مختلف و متنوعش یتبدل و جزء منه و الی جزء دائما دارن به هم دیگه تبدیل میشن. این خاک که در طی یک فصل زراعی تبدیل میشه به گندم، گندم در طول یه مدت کوتاه تبدیل میشه به آرد، آرد تبدیل میشه به نون، این نون رو انسان میخوره، نونی که توسط انسان خورده میشه به چی تبدیل میشه؟ یا میشه مو، یا میشه ناخون، یا میشه خون، یا میشه گوشت، یا میشه پوست، یا میشه فکر، یا میشه حرکت، یا میشه یه انسان دیگه. پس دائما در چرخه طبیعت موجودات به هم دارن دائما تبدیل میشن، و البته دوباره از این طرف هم تبدیل هست. این انسانی که از همین گوشت و از همین خاک و از همین گندم و جو و آرد و شیر و گوشت شده انسان، بعد از مرگش دوباره بدنش به زمین برمیگرده و باز به خاک تبدیل میشه. حیات یک کسی ممات دیگریه و ممات یک کسی حیات دیگریه. حیات انسان به اینه که این گوسفند رو سر ببره، و مرگ این گوسفند موجب حیات این انسانه. در طبیعت دیگران هم همینه. مرگ یک گیاه تولد یک حیوانه، تولد یک حیوان موجب مرگ یک حیوان دیگه است، و قص علی اعضا بقیه اجزا. میگه فیومن انسانون، یه روز انسانه، یه روز گیاهه، یه روز جماده، یه روز جمعه، یه روز فرقه، یه روز مجتمعه، یه روز متفرقه. یه روز این بدنه که یک بدن واحده، فردا در قبرستان این بدن متلاشیه، باد میاد خاکای این بدن هر کدوم شد به یه سمتی میره. حیات بعض ممات دیگه است، ممات یکی حیات دیگه است. و کذالک، خب این مربوط به جسم عالم. پس جسم عالم اینجوریه، همه هم اینو قبول دارن، چیزی که مشاهده میکنی علمم تاییدش. و کذالک الحوادث الجاریه مرتبطتون ارتباط حلقات سلسله. از اون طرف حوادثی که در عالم اتفاق میفته، تمام این حوادث مثل حلقه های زنجیر به هم دیگه پیوسته است. شما اگه یه حلقه زنجیر به هم پیوسته رو تکون بدی، این شعاع حرکت شما تا آخر زنجیر حرکت میکنه. شما اگه مثلا یه تیراهن رو یه ضربه خیلی آروم به ابتدای تیراهن بزنی، این 5 متر اگه طول این تیراهن باشه، این ضربه آرام شما در انتهای تیراهن شنیده میشه، حتی لمس میشه. ارتعاشی که شما به ابتدا دادی به انتها میرسه. لواحدت منها مؤثرون فی اوزاء ما یقارنها. چطور شما یه حلقه زنجیر رو تکون میدی؟ این حرکت دست شما که شما یه تناب طولانی رو فرض کن به هر مقدار، اگه با این دستت از این طرف تناب یه طول موج ایجاد کنی، این طول موج و ارتعاش تا آخر تناب حرکت میکنه با مقارنش با متقد. اگه وسط تناب بگیری یه طول موج ایجاد کنی، این طول موج هم در صدر تناب هم در ذیل تناب احساس میشه. میفرماید که للعالم طبیعی که از سلسلت علتی تنجر رو به جر الحلقت منها جمیع الحلقات، با تکون دادن یه حلقه همه حلقه ها تکون میخوره. فعدنا تغییر مفروض فی ذره من ذرات هذا العالم، کوچکترین تغییری که در ذره از ذرات عالم به وجود بیاد، و ان عذب عن علمنا، حتی اگه یه تغییری باشه که از علم ما پنهانه و ادراک ما، او خفی و نن احساسنا، و حواس ما اینو درک نمیکنه، نه چشمون میبینه، نه گوشمون میشنوه، نه پوستمون لمس میکنه، نه شاممون احساس میکنه. یوجب و تغییر الحال فی الجمیع، این تغییر در تمام موجودات عالم تأثیر میذاره. فعدم العلم لا یستلزم عدم الوجود، این که من نمیفهمم دلیل بر نبودن نیست، ندانستن که دلیل بر نبودن نیست که. فهذا مما بینت فی الابحاث العلمیت منزل قدیم، از قدیم در کتب فلاسفه و عرفا و حکمای قدیم قبل از اسلام و بعد از اسلام این بحث جاریه، و ریاضیات الیوم اتم ایزا، امروز هم در بحث علمی امروز جاریه، امروز همینو میگن، میگن همه ذرات عالم در هم دیگه تاثیر داره. ولقد کان القرآن ینبه اونا به ذالکه احسن الانبا، قرآن هم به بهترین شکل به ما از این رابطه، از این وجود یه چنین رابطه خبر میده. قبل ان ناخذ فی هذا الابعاث من فلسفی ها و طبیعی ها و ریاضی ها به نقل کتب الاخرین، قبل از اینکه لازم باشه بریم سراغ علوم ریاضی و فلسفی و کتب دیگران، قرآن به ما خبر میده که همه اجزای عالم به هم دیگه مرتبطن. و ذالکه به ما یذکر من اتصال تدبیر فی الآیات السماویه و الارضیه. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه اونی که آسمان و زمین رو داره تدبیر میکنه یه نفر، اونی که از روی اقیانوس و ابرها رو بلند میکنه به سرزمین‌های مرده میبره و ابر رو میبارانه در یه سرزمین، و در یه سرزمین جلوی بارش رو میگیره، و بارانی رو که میباره هدایت میکنه، و تا دل گیاه و از زمین گیاه بیرون میاره، میگه همش ما، یه نفر داره کل این چرخه رو هدایت میکنه. و ارتباط ما بین و نفع و بعضا فی بعض و اشتراک الجمی فی اقامت غرض الالقدر. شما ببین قرآن میگه که اگر استغفار کنیم باران میاد. از این چی میفهمید؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یجعل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. میگه میخواید زندگی خوبی داشته باشین؟ استغفار کنید. اگه استغفار کنید زندگیتون خوب میشه. بارون به موقع میاد. یجعل السماء علیکم مدرارا. آسمان به میل شما قرار میگیره. و یمددکم به اموال و بنین. خدا با اموال و فرزندان شما رو امداد میکنه. اموال گاهی وقتا هست ولی وباله. فرزندم هست از اون وبالش بدتره. بارانم میاد وباله، نمیادم وباله. باران مثلا امسال تابستون در فصل چیدن برنج بارون اومده شما. خب این عذابه دیگه، بارون نیستش. همه برنج خراب شد. باران به موقع خوبه، باران بی موقع که البته باران بی موقع برای یه عده عذاب، برای یه عده خوبه. مثلا در تهران هوا خنک شده. خب برای اینا نعمته، برای اونا عذاب. ولی باران به موقع برای همه نعمته. خب چه ربطی هست بین استغفار و باران به موقع و امداد به اموال و بنین؟ میگه اینا ارتباطی هست. چرا؟ چون مدبر یکیه. و از اون وریش هم میگه، میگه اگه شما کج برین عالم کج میشه. اینم هست. پس معلومه یه ارتباطی در بتون این عالم برقراره. اون ارتباط کدوم ارتباط؟ اون ارتباط اینه که همون کسی که بارانو تنظیم میکنه او منو تنظیم میکنه. و اصلا این عالم یه کشتی واحده. یسالونه که عن ساعت ایانه مرساها. معنی نداره که من کشتی عرض شد که اقیانوس پیما بشینم بعد برم یه نقطه رو شروع کنم به سوراخ کردن. به من میگن که آقا این کشتی رو سوراخ نکن. میگم این کشتی به این بزرگی، من دارم جای خودم رو سوراخ میکنم. تو هم برو سمت خودت سوراخ. این کشتی کشتی واحده. اگه یه نفر یه گوشه از این کشتی رو سوراخ کنه همه میرن زیر آب. طرف سوال میکنه یسالونه که عن ساعت ایانه مرساها. داره عالم رو تماشا میکنه، مثل یه تن واحد میبینه این عالم، مثل یه کشتی که همه دارن به یه سو حرکت میکنن. خب از این طرف که این رابطه جسمی برقراره، که انسان همون یه مش خاکیه که توی مزرعه ریخته بود، همون برنج و روغن و نخود و لوبیا و کشمشیه که توی بازار بود، حالا شد دیگه انسان مستقل قامه. همین رابطه بین اعمال همه موجودات، خصوصا انسان که اشرف موجودات این عالمه، در حکم سر این بدنه این رابطه برقراره. به همین خاطر مهمترین عضو سر بدنه. میگه اگه انسان کج بره عالم کج میشه، اگه انسان مستقیم حرکت کنه عالم مستقیم میشه. از اون بدتر میگه، میگه اگه کج بریم منو ساقی به هم سازیم و بنیادت براندازیم. اینو سوره انعام میگه. میگه اگه کج برین عالم بر علیه شما اقدام میکنه تا بنیادتون رو برمیندازه. سوره انعام مراجعه فرمه. یه موقع ما مفصل شرح کردیم، بعدم جلسه رو تعطیل کردیم، بعد از که اینو شرح کردیم دیدیم بهتر تعطیل کنیم. بله همین. نه اصلا بحث استغفار و باران نیست که چه ربطی اینا به هم دیگه دارن. بحث اینه که کل اجزای عالم هم مربوطن. پس اینی که قرآن میگه استغفار کنید باران میاد، حالا چه ربطی داره این بماند. میفرماید که قرآن کریم از این ارتباط عجیب خبر میده و دلیلش چیه؟ جواب سوال شما اینه که یه نفر داره عالم رو تدبیر میکنه. اون کسی که داره عالم رو تدبیر میکنه یه نفره، یه شخص واحده. لذا هر عضوی رو در جایگاه خودش قرار داده. مثل یه ماشینه. شما یه چرخ دنده از تو ماشین اگه برداری دیگه موتور کار نمیکنه. معنی نداره بگی این موتور ماشین مثلا 5000 تا قطعه داره، حالا ما یه دونه چرخ دنده از این وسط آوردیم بیرون دیگه این باید کار نکنه. بله، چون اینا هر کدوم یه کاری رو دارن انجام میدن. شما یه چرخ دنده رو وقتی برداری حرکت مختل میشه، تمام اعضای دیگه هم کارشون بیهوده میشه. لذا یه نفر که کج بره همه عالم کج میشه. توی بعضی از روایات هست که همه موجودات صبح به صبح که میشه دعا میکنن، میگن خدایا به خاطر اعمالی که این انسان‌ها انجام میدن برکت رو از ما نگیر. حیوانات صحراها و موش‌های صحرایی و گربه‌ها و اینا میگه همه دعا میکنن. حالا روایت دیگه نمیگه گربه‌ها و اینا، من اضافه میکنم، میگه موجودات، همه حیوانات اینا صبح که میشه دست به دعا برمیدارن، میگن خدایا ما رو به خاطر اعمالی که انسان‌ها انجام میدن محروم نکن. و نفع و بعضها فی بعض، منافعشون مشترکه. و اشتراک الجمی فی اقامت الغرض، همه یه کشتی واحدن. یعنی این عالم یه تن واحده. ربط استغفار به باران اینه. چطور اعضای بدن به هم ربط دارن؟ چه عضوی به درد آورد روزگار، جهنم دیگر عصفا را چه کار؟ این شعر جدیدشه، ورژن جدیدش، قرار شد اینو بزنن سردر سازمان ملل. بنی آدم اعدای یکدیگر هستند که در آفرینش ز گرگ بدتر هستند. چه عضوی به درد آورد روزگار، جهنم دیگر عضوها رو چه گرد. خب این ظاهر ماجراستشون. ببین وقتی که مثلا دندون درد میگیره، میگی حوصله ندارم با امروز دندونم درد میگیره، مطالعه نمیتونم بکنم، معنی نداره که طرف بگه چشت که دیگه درد نمیکنه که دندون درد میکنه، چرا تو چشت میوه این دندون درد رو همه بدن من اثر گذاشته. لذا عالم را قرآن کریم یه تن واحد میدونه، چیزی که علمم امروز بهش رسیده. بعد هر کسی خودش تو مسیر خودش موثره در این بله اینطوریه که اگه کل عالم کج بره هنوز راهی برای انسان هست. کار آدم سخت میشه ولی راه باز، کار سخت میشه چون انسان در دل تمدن رشد میکنه و جلو میره. اگر تمدنش و اجتماعش دچار اضمحلال و توقف بشه، حرکت و سیر این انسان هم مشکل میشه. منتها چون سیر فردیه، سیر هر کسی سیر خود شخصیه، منتها این سیر شخصی ظرفش اجتماعه، لذا تأثیر و تأثیر بین فرد و اجتماع. اگر اجتماع اجتماع صالحی باشه، حرکت صالحانه در اجتماع صالح خیلی راحت تره تا حرکت در یه اجتماع ناصالح. ولی اینطوری نیستش که اگه همه عالم هم از ارزشات که راه خدا برگردن، هنوز راه برای انسان بسته نیست. در یه تاریخی در این عالم بوده که تمام جامعه فاسد بودن، یه پیامبری فقط اون وسط بوده، اون پیامبرم هزار سال دعوت کرده مردم رو 80 نفر بشه ایمان آورده. خب اونا هیچ وقت از فساد جامعه تأثیر نپذیرفتن، چون انسان حرکت و سیر و سلوکش الالله از درون خودشه. اگر به حقیقت خودشو بشناسه متوجه میشه که جز خودش و خدا در عالم این کسی کاری نیست. بله این تأثیر و تأثیرات خارجیه. میفرماید که پس همه این عالم یه تن واحده و یه غرض واحد داره و نفوذ القدر فی جمیعها، همه عالم یه هندسه واحد داره، یه ساختمان واحده. یه نفر قدرشو، قدر یعنی هندسه‌شو، یه نفر نقشه عالمو کشیده. و سلوک و الی المعاد، همه دارن با هم حرکت میکنن به یه سو. بهترین حالا بهترین تعبیر خوبش اینه کشتی اقیانوس پیماست. قایتش کجاست؟ لنگرگاهش کجاست؟ و ان الی ربک المنتهى، منتهای سیر اونجاست. حالا منتهای سیر اونجاست به چه معناست؟ بماند وارد این وادی بشیم دیگه از بحث خارج میشیم. خب مطلب دیگه که ادامه این بحث اینه که کذالک اوصاف الافعال و عناوین الاعمال مرتبطه الاطراف کارتباط امور المتقابلت المتعانده. این عالم اصلا برای اینکه پا بر جا بمونه و بنا بشه باید امور متقابل توش وجود داشته باشه. فلولا احد المتعاندین لم یستقم امر الاخر، اگه دوتا ضد نباشن که امر میگه که اگه یه زد نباشه که اون امر اون یکی زد استقامت پیدا نمیکنه. اگه بالایی نباشه که پایینی نیست، اگه خیری شری نباشه که خیری نیست. شما فرض کنید شری وجود نداشته باشه، ما خیر چه معنی پیدا میکنه؟ خیر کجا معنا پیدا میکنه؟ در کنار شر خیر معنا پیدا میکنه. اطاعت امر کی معنی پیدا میکنه؟ وقتی مخالفت امر وجود داشته باشه. اگه مخالفت امری وجود نداشته باشه، اطاعت از امر چه معنی داره؟ این اتاقی که ما توش نشستیم یه در خروجی بیشتر نداره. خب اینجا یه راه که بیشتر وجود نداره که بعد مثلا جلسه که تماشین آفرین به شما که از این در بیرون رفتید. یه راه دیگه وجود نداره که همین راه خروجی هم یه دونه بود دیگه. راه چه زمان میگن آفرین؟ وقتی که دو تا در بزنن میگن از این در نرین، از این در برید. بعد اونا که از این طرف میرن میگه باری کلا به شما، اونا که از اون طرف رفتن میگن نه باری کلا به شما. در زمانی که شری وجود داشته باشه خیر معنی پیدا میکنه، وقتی مخالفت امری باشه مطابقت از امر معنی پیدا میکنه، تا شیطانی نباشه که کار انبیا معنی پیدا نمیکنه. اصلا شیطان معنی دهنده کار انبیاست. شیطان معنی دهنده به انزال کتبه، شیطان معنی دهنده به وجود بهشت و جهنمه، شر معنی دهنده به قوام این عالمه. پس این عالم میگه ما وقتی امر صنع و ایجاد رو میبینیم، میبینیم که امور متعاند به هم دیگه وابستن، اگر یکی از طرف این نباشه اون طرف دیگه معنی پیدا نمیکنه. و ان الاطاعه مثلا حسنتون لان المعصیه سیئتون، چرا اطاعت خوبه؟ چون معصیت بده. اگه معصیت نبود که اطاعت معنی پیدا نمیکرد. ول حسنه موجبتون لثواب، چرا حسنه با خودش ثواب میاره؟ چون سیئه با خودش عقاب میاره. و ثواب لذیذون للعامل، چرا ثواب لذیذه؟ چون عقاب مؤلمه، عقاب دردآوره. و لذت و سعادتون مرغوب لان الالم شقاوته، چون درد شقاوته، بی دردی لذت. و سعادت و هیلتی یتوجه و وجوده و به حسب الخلقت الیها، و شقاوت و هیلتی یتوجه و انها ولولا حاضر حرکت الوجودی، اگر این حرکت نبود، اگر این ضد و مقابل ها نبودن، اصلا معنی نداشت، اصلا انسان معنی نداشت، دنیا معنی نداشت، اگه دوراهی وجود نداشت که انسان بی‌معنی میشه. اصلا خود انسان تعریفش این دوراهی، یه موجود رو خدا خلق کرده دوراهی، یعنی میتونه از این جاده بره، میتونه از اون جاده بره. اگر این فقط از یه راه میرفت که میشد ملک اونم که قبلا خلق کرده. پس حکمت اقتضا میکنه که امور متقابل وجود داشته باشه. میگه از این چیزی که ما گفتیم روشن میشه که حکمت خدا اقتضا میکنه که در این عالم فساد وجود داشته باشه، همونطور که در این عالم صلاح وجود داره، و در این عالم معصیت وجود داشته باشه. آخه میگن چرا خدا شر رو خلق کردی؟ چرا منو خلق کردی؟ شیطان میگه من نه، شیطان میگه چرا منو خلق کردی؟ مگه من شر نیستم؟ خب اگه این عالم بدون شر بود که بهتر بود. فخرالرازی میگه این سوالاشو نمیشه اصلا جواب داد، جن و انس هم جمع بشن نمیتونن سوال شیطان جواب بدن. علامه میگه یه بند دو تا بند سوالش جواب بده. چرا فخرالرازی؟ من تاریخ رو به دو قسم تقسیم کردم، تاریخ قبل از المیزان بعد از المیزان. مثلا میگم فلان مصنف مثلا 500 سال قبل از المیزان. الان تاریخ ما فعلا تاریخ دوران بعد از المیزان.
قبل از المیزانش
که انشالله بعد از المیزان بیاد تو جامعه، بعد شما میفهمی که المیزان چه بابی رو باز کرد، دید که مهجوره. می فرماید که اگر فسادی نبود که صلاحی نبود، اگر شری نبود که خیر معنی نمی داشت. غیر ان الکون والفساد فی غیر الاعمال و اوصافها ینسبان الالله لان الخلق والامر له لا شریک له، و قبیل السعادت من الاعمال تنسب الیه بالهدایه نسبتا مستقیما، و قبیل و شقاوت منها که وسوسات شیطان و تسلیط الهوا علی الانسان و تعمیر الظالمین علی الناس و نحو ذلک. پس تمام اعمال فعل الله، مونتا اعمال سعادت آمیز به خدا مستقیما نسبت پیدا میکنه، مثل هدایت. ولی اعمالی که انسانو شقی میکنه به خدا مستقیما نسبت پیدا نمیکنه، مثل وسوسه، مثل تسلیط هوا، این که هوا بر من مسلط بشه، مثل تعمیر ظالمی، این که به ظالمین امارت داده بشه بر مردم، ازلال، اخزا، خزلان و امثالا، اینا غیر مستقیم به خدا نسبت داده میشه. چرا؟ چون خدا اجازه داده که اینا باشه، خدا اجازه داده که شیطانی باشه، شیطان هم وسوسه از کارش. پس وسوسه فعل الله از این باب که به شیطان اجازه فعالیت داده، و خدا به شیطان اجازه فعالیت داده، چون اگه خدا به شیطان اجازه فعالیت نمیداد اصلا خلقت دنیا و خلقت انسان بی‌معنی میشد. دنیا محل عبور انسانه، انسان یه موجود دوراهیه، انسان موجودیه که میتونه در انتخاب‌های خودش از این جاده بره، میتونه از اون جاده بره، و نحوه انتخاب جاده غایت مسیرش رو تعیین میکنه. لذا این انسان یه موجود تدریجیه که باید به تدریج گوهر وجود شکوفا بشه. با چی؟ با دورایی‌هایی که انتخاب میکنه. حالا البته پشت کتاب هم بگیم، اینو پشت کتاب نمیشه، یه چند تا چیز تازگی آمده که مال پشت کتاب، که مثلا یه کارهای رو جایز میدونه، میگن مال جلد قرآن جلد دو، کسی اومده و نوشته قرآن جلد دو سوره اختلاس. از این سوره آیه اسرس یادم نیست الان متنش،
ولی نمیشه قرآن جلد دو هم من اضافه کردم بشه. قرآن جلد دو سوره اخلاص. بعضی چیزا ما رو پشت کتابه، این ما رو پشت کتابه که انسان بر سر دوراهی دو تا کار میتونه بکنه، یا انتخاب کنه یعنی عمل کنه، یا دست برداره یعنی عمل نکنه. ولی اون انتخاب هم کار انسانی نیست، این ما رو پشت کتابه. یعنی چی؟ یعنی شما میتونی نماز شب بخونی، میتونی هم نماز شب نخونی، اما نماز شب میتونی بخونی، میتونی حال نماز شب ایجاد کنی و تأثیر تهجد درت پیدا بشه. شما میتونی دعای کمیل بخونی یا نخونی، بله الان شب میتونی مواد، ولی میتونی حال دعای کمیل برای خودت بیاری که دعای کمیل بخونی، دعای کمیلی که تأثیر در انسان ایجاد میکنه. شما میتونی روزه بگیری، میتونی روزه نگیری، بله میتونی روزه بگیری، اما میتونی با روزه خودت آثار روزه رو ایجاد کنی. میتونی نماز ظهر بخونی، میتونی نخونی، اما وقتی میخونی میتونی آثار نماز رو بیاری. پس در مقام فعل هم شما، فعل هم در اختیار شما نیست، پوستش فقط در اختیار شماست. تنها چیزی که انسان میتونه انجام بده که همون موجب رشدش میشه نهی پذیریه. کار میتونه یعنی چی نهی پذیری؟ یعنی میتونه نگاه نکنه. نگاه نکردن یه فعل نیست، یه ترک. میتونه دروغ نگه، دروغ نگفتن یه فعل نیست، یه ترک. میتونه اختلاس نکنه، اختلاس نکردن یه ترکه. میتونه مال یتیم نخوره، مال یتیم نخوردن. پس انسان فعل هم در اختیارش نیست. من میتونم دعا بکنم، بله پوست دعا میتونم، مغز دعا چی؟ پوست روزه رو میتونم، مغز روزه چی؟ پوست سلات میتونم، مغز سلات چی؟ لذا انسان است و یک نهی. با همین نهی به همه مقامات میرسیم. موسی به خضر گفت که چطوری به این مقام رسیدی؟ گفت با انجام واجبات ترک محرم. فیقال انه تعالی اذن للشیطان، خدا به شیطان اذن داده که وسوسه کنه، تسویل کنه. تسویل یعنی چی؟ یعنی گنجشک رو رنگ میکنه جای قناری میکشه، خر رو رنگ میکنه جای گوره خر میکشه. این کار شیطان. یه آدم اعمال خودش رو برای آدم خودش هم این کار میکنه، یه نفسی داره، اون نفس مصوله که اعمال قبی رو برای خودش زینت میده، بعد یواش یواش باورش میشه. مثلا میگه که سنگ زدن به امام حسین حرامه، بعد میگه که نکنه ما مکروه باشه، از حرام یه پله میاره، چون حرامو که نمیتونه مرتکب باشه، اول مکروهش میکنه، بعد میگه که نکنه مباح باشه، یه پله از مکروه میگه، نکنه مستحب باشه، بعد میگه نکنه واجب باشه، بعد فی سبیل الله به امام حسین سنگ میزنه. بله اونایی که تو کربلا اومدن هیچ کدومشون یهودی که نبودن، مسیحی هم نبودن، کافر هم نبودن، دهری هم نبودن، کمونیست هم نبودن، همشون مسلمان بودن. مسلمانای دو آتیش هم بودن، شونیاشون هم مثل شتر، زانوی شتر پینه بسته. اومدن در کربلا قربتن الالله امام حسین رو کشتن. نه یه اتشون اینطوری بودن، همشون اینطوری نبودن، 30,000 نفر بودن. یه اتشون اون رؤساشون به خاطر پول و مقام اومده بودن، ولی یه اتشون فی سبیل الله اومده بودن. ابن ملجم برای پول یا مقام امیرالمومنین رو کشتن. بهترین شب و شب قدر تشخیص داده، بهترین عمل و کشتن علی. یکی از بزرگان میگه، میگه بیا تماشا کن که ببین روزگار کارش به کجا میرسه، که بهترین عمل و کشتن علی و بهترین شب انتخاب میکنه که در این عملش 1000 برابر بشه. نخوندن حال نمیخواد، نخوندن حال نمیخواد، نه نخوندن که حال دیگه نمیخواد. ببین حال اینه که من دعا رو بخونم، آثار دعا در من پیدا بشه. من فقط میتونم دعا رو بخونم، نمیتونم آثارش رو بیارم. تا اینجا قبول دارین؟ اما در نهی پذیری آثار دیگه معنی نداره. نگفتن که به نامحرم نگاه نکن فلان آثار رو داره، که به من فقط گفتن نگاه نکن. ببین مثل این که به من میگن چاقو رو تو شکمت نکن، که چه آثاری داره چاقو رو تو شکم نکن. چاقو رو در شکم کردن آثارش قطع شدن رگ حیاته. وقتی من چاقو رو تو شکمم نکنم خب رگ حیاتم قطع نمیشه دیگه. پس این دیگه آثار نمیخواد، یعنی حال نمیخواد. چاقو رو شما تو شکمتون نمیکنی، میگن چاقو رو تو شکمت نکن، چشتو از کاسه در نیار، هرده گوشتو پاره نکن، موهای سرتو دونه دونه نکن، ناخوناتو از بیخ نکش، این کارا رو نکن. شما این کارا رو نمیکنی، هیچ حال خوشی هم نداری در نکردن این کارا، ولی مجموعه این حالات اینه که سالم میمونی. ما چرا ناسالمیم؟ چون ما این نهی ها رو مرتکب شدیم، ناسالم شدیم. بعد به ما میگن خب تا حالا مثلا اینقدر چاقو کردی تو شکمت، چی چاقو تو شکمت نکن. و خیلی تعابیر عجیبه. من داشتم فکر میکردم به این تعبیر که چرا میگه نگاه کردم به نامحرم تیر زهرآلوده، چون تیر اینه که میخوره بعد زخمی میشه، حالا یا میکشه یا زنده میمونه، این زخمی بعد خوب میشه. اما زهرآلودش اینه که وقتی میخوره این زهرش تو تمام بدن اثر میذاره. اون وقتی که نگاه میکنه این نگاه تازه اول تیره، از این به بعد دیگه شروع میشه، یعنی خاطرات میاد، فکرشو میگیره، فکرشو مشغول میکنه، بعد برو همینطوری جلو ببین چه آثاری باش پیدا میشه. لذا تعبیر میکنه به تیر زهرآلود. حالا به من میگه نگاه نکن، من نگاه نمیکنم، تیر زهرآلود نمیخورم دیگه راحت. حالا مثلا حال خوشی دارم یا ندارم؟ نهی پذیری حال خوش نمیخواد. نهی پذیری نه دیگه چه به من نگاه. حال دیگه نمیخواد، بسم چشم دیگه نمیبینم، زبونم هم میبندم، میگه حرف بزن، میگم چشم حرف نمیزن، این دیگه حال نمیخواد.
در مورد تبرم و تولا هم همین مصداق پیدا میکنه.
یعنی چی؟
یعنی تبرا زمینه است، یعنی فقط تبرا داشته باشیم خود به خود اون تولا رو پیدا میکنیم، مثل همون نهی میمونه.
نمیدونم به این بحث ما مربوط میشه این نه. این فرمان شما بحث آثار اعماله، بله اعمالی آثار تولا و تبرم مربوط به اشخاص نیست، مربوط به عقاید. اگر ما یه شخص رو ازش بد میگیم نه به خاطر شخصشه، بخاطر شخصیتشه. مرده و رفته که ما باش کاری نه. مثلا ما از فرعون خوشمون میاد یا بدمون میاد؟ فرعونی اصلا درکار نیست که ما از فرعون خوشمون بیاد یا بدمون میاد. وقتی قرآن کریم از فرعون سخن میگه اصلا بحث شخص فرعون که نیست، بحث یه شخصیت رفتاریه. میگه این شخصیت رفتاری رو شما باید از این بدت بیاد. بعد ما عاقبتش هم میگه بیوگرافی شخصیت رفتاری فرعون اینه، این مقدماتشه، اینم مؤخراتشه، این نحوه حرف زدنشه، این افکارشه، اینم عاقبتشه. میگه اگه شما یه همچین بیوگرافی داشته باشی عاقبتت اینه. حالا میخواد این بیوگرافی فرعون باشی، یعنی سلطان مصر باشی، میخوای نه یه فرعون باشی به اندازه مثلا رئیس یه کارخونه یا معلم یه مدرسه یا به عنوان پدر یه خانواده. بعضی زور فرعونیتشون در حد خونه خودشون، بیشتر از اون زورشون نمیرسه.
مربوط به آیه آیت الکرسی نمیشه که الله ولی الذین آمنوا، یعنی ولایت رو من منظورم اینه که وقتی ولایت رو پذیرفتیم در حقیقت نفی اون طرفشو که ولایت رو قبول نداره کردیم، پس میشه همون تبرع در حقیقت. بازم همون منظورم نهیه که شما میفرمایید عملی رو انجام ندادن.
بالاخره نه معنیش مشخصه. ما بین دو تا چیز واقعی میگه، یا امر یا نه، یا میگه این کارا بکن یا این کارا نکن. این کارا بکن در اختیار ما نیست، پوستش در اختیار نیست، اما این کارا نکن در اختیار نیست. چون نکردن یه عدمه، یعنی شما یه عدم رو ادامه میدی. ادامه عدم که چیز نیست که انجام بدی، یعنی چیز وجودی نیست. ما قدرت ایجاد نداریم، اما این کار رو میتونیم بکنیم که ایجاد نکنی چیزی رو. پس نگاه کردن یه صفت وجودیه، اما نگاه نکردن که دیگه صفت وجودی نیست. ما میتوانیم این نگاه نکردن رو ادامه بدیم، همینطوری حرف نزدن رو ادامه بدیم که منجر به دروغ گفتن و غیبت کردن نشه. این میشه نهی پذیری. حالا میفرماید که بله،
اگر این
ما که نگفتیم، ما اصلا موضوع صحبتمون عدم وابستگی این امور نبود. ما نگفتیم که امر و نهی به هم وابسته نیستن، شما به ما اشکال کنیم بگی اینا به هم وابستن. بله اینا به هم وابستن. ما گفتیم امر در اختیار انسان نیست، امر فقط پوستش در اختیار انسانه، فقط پوست نماز در اختیار شماست، فقط پوست دعا در اختیار شماست، فقط پوست توبه در اختیار شماست، ولی مغزش که در اختیار شما نیست. اینو ما گفتیم. حالا اینکه چه عملی رو میاره، اعمال چه آثاری به هم دیگه دارن، گاهی یه نهی پذیری هزاران عمل به دنبال خودش میاره، گاهی یک عمل هزاران نهی رو برای انسان به ارمغان میاره، اینا که ما منکرش نیستیم. میفرماید که عرض شد که یه فراز دیگه رو باز میکنه که ثابت کنه که این زینتی که ازش سخن گفت فاعل شیطانه، که ما باز از اون فراز هم میگذاریم، مطلب برای ما خیلی اهمیت ویژه‌ای نداره. میرسیم به اصل بحث که امروز خواستیم بهش برسیم. حالا می‌فرماید که پس منیس المجموع روابط عالم مشخص شد، رابطه شیطان هم با حق تعالی مشخص شد، تأثیر فعل شیطان در عالم و اینکه خدا به شیطان اذن داده و به چه جهتی اذن داده هم روشن شد. حالا می‌فرماید که آیه فرمود زین للناس حب و شهوات، زینت داده شده برای مردم حب و شهوات. خب شهوات چی هست؟ این من بیانی است. می‌فرماید منن نساء والبنین والقناطیر المقنطره اجاز من الذهب والفضه وال. اولا فرمود النساء جمع لا واحد له من لفظه، نساء رو میگن اسم جمع، اسم جمع لفظی که معنی جمع داره ولی از لفظ خودش مفرد نداره، مثلا تو فارسی سپاه. چیو؟ دست من نیست کوله رو. پس نسا یعنی زنان، بنین جمع ابن یعنی فرزند پسر، حالا یا فرزند میشه یا نوه، هر همه رو میگم بنی، به نوه پسرم میگم بنی. قناطیر جمع قنطاره و هو الملع و هو ملع و مسکن ذهبن به طلا، به مثلا قنطار یعنی یه مقادیر زیادی طلا رو بهش میگن قنطار. و هازا من دعبم یعتبرون فی الجوامد شیئا من النسب که یک سبب ها معنا مستریان. حالا یه مطلب ادبی هم گفته که خیل هو الافراس، به گله های اسب میگن خیل. مصومه یعنی گله های اسبی که مثل این که میگن که ماشین پر از بنزین، چون ماشین خودش یه چیزه، اینکه باکش هم پر بنزین باشه این هم خودش یه توفیقیه دیگه. میبل خیل المصومه، اسبی که خلاصه بردنش صحرا و حسابی چریده و دیگه گرسنه هم نیست. مصومه سومن نه، سائمه یعنی چریده. سائمه این معنیش اینه که وقتی که این الان صاحب گله های اسبه، دم غروب که دیگه چوپان ها این گله رو از صحرا برمیگن، این یه تماشایی به این گله های اسبش میکنه، جیگرش حال میاد. این اون حالت رو داره میگه که این حب به این حالت برای این ارشاد که چون اولا اموالش داره بهش برمیگرده، بعد رفته چرا و دیگه این کیف داره میکنه. میفهمد که فل خیل المصومه ام المرسله للری اول معلمه ول انعام جمع و نعم. انعامم میشه ابل و بقر و غنم، یعنی گوسفند و گاو و شتر. هرسم که زرعه، شما ملاحظه بفرمایید حب به شهوات در چی، انسان به چه چیزهای علاقه داره. از تمام مصادیق آنچه که انسان نوعا بهش علاقه داره یه نمونه رو مثال زد که یا حب به نساء داره، یا علاقه به عرض شهوات که خیل داره، عشق ماشینه به قول امروزی ها، یا مثلا علاقه به، چون مصادیق اموال اون زمان اینا بوده دیگه، امروز هم تقریبا همین هاست، مثلا بعضی وقت فقط مصادیقش
تو همون جنس عوض شده، حالا اون موقع مثلا اسب بود حالا ماشینه، یا مثلا گاو و گوسفند و شتره که اینا اموالشون بوده، یا طلا و نقره است که حالا امروز میشه اسکناس، اصالت الاسکناس. و بنا و تعداد فل آیه لیسه علا تکسر حب به شهوات به حسب تکسر المشتهیات، نمیخواد بگه انسان همه اینا رو دوست داره، به معنا ان الانسان به حسب طبعهی یمیل، و انسان طبعا برخه هر کی بعضی یا تعدادی، بعضی هم که دیگه خیلی حب دنیایی هن همه اینا رو دوست دارن دیگه، که یا به ازواج یا به اولاد یا مال یا به یک کدوم از اینا خلاصه علاقه داره. بل علاکون ناس اصنافن، میخواد بگه آقا مردم گروه های مختلفن، هر گروهی به یه چیزی علاقه داره. فشغف ولولو به مشتهیات دنیا، در اینکه بخواد بپردازه عمرشو صرف مشتهیات دنیا کنه. فهم بعضی هستن که عرض شود که لا هم لهم الا تعشق به نسا، این اینجوریه، و قرامهن و تقرب الیهن و الانس به صحبتهن و یستصحب ذلک اذنابا من وجوه الفساد و معاصی الله. این حب نسا که این میخواد تمام عمرشو صرف این شاخه بکنه، به دنبال خودش یه سلسله از معاصی و مفاسد الهی رو داره، مثل اتخاذ المعاصف و الاغانی و شرب المسکرات و امثال ذلک. و هازم ما یختص به رجال عادتا، این شاخه معمولا مال مرداست نمال زن. و لا یوجد فی النساء الا فی غایت الشذوذ، اصلا در زنها از این شاخه مبران خلاصن. و من محب للبنین، بعضی ها به فرزند علاقه دارن، خب به فرزند همه وجودشون رو اشراب کرده. و تکاثر و تقویم، خصوصا در زمانهای قدیم که فرزند یه نوع عضد حساب می شده، بازو حساب می شده، حالا یا در کار جنگ یا در کار کشت، فرزند بیشتری اگه داشته ارزش و اعتبار بیشتری داشته، یارک بیشتری داشته. و من مغرمن بالمال، بعضی ها اکبر و همتن در زمینه جمع‌آوری اموال هم خیلی علاقه به پول دارن. و یملع المخازن من وجوه نقد، دوست دارن که خلاصه مخازن رو از پول نقد پر کنن. حالا اون موقع مخازن کوزه ها بوده، امروز بانک هاست. و ظهور و حاضر جنون ایزن فی جمع المال و انماه و فی وجوه نقد من از ذهب و الفضه، خصوصا امروز خیلی ظهور پیدا کرده این جنون در جمع آوری مال در ذهب و فضه، خیلی بازار سکه. و ظهور و حاضر جنون او مایه طلب، حالا ذهب و فضه به عنوان مصداقه هر زمانی هر چیزی که هست، منظورش از ذهب و فضه خلاصه پول پرستیه، یه عده خلاصه همسر پرستن، یه عده بچه پرستن، یه عده پول پرستن. و یوجد و غالباً فی الحاضر دون البادی، غالباً این خصوصیت مال شهرنشین هاست که به پول بیشتر علاقه دارن، شهرنشین ها مثلا خیلی با گله گوسفند و اینا که سر و کار ندارن. او ان المختار عنده اتخاذ الخیل المسومه، بعضی ها خیلی علاقه به گله های حالا فرس یا ابل یا بقر یا غنم داره، توی شهرنشینی میشه عشق ماشین بهشون میگن به این گروه. من یه موقع به یکی گفتم که ما عشق مثلا هر آخه اینا که عشق ماشینن گروهای مختلفن، ما نمیدونستیم، گفتیم فقط یه ماشین ما نشیدیم اونم پیکانه، گفت به خبر نداری یه گروه هستن توی این جنوب شهر عشق پیکانن. بعد اون موقع مثلا پیکان 2 میلیون تومان بود، اون موقع مثلا اینا 20 میلیون خرج پیکانشون میکردن. الان هم هستن کسایی که عشق پیکانن، من یه شعرم برای پیکان ساختن که چه سفرها کردم. اون زمان مصداقش عشق اسب بوده که به گله های اسب علاقه داشتن. یه دم عرض شد که علاقه به گله داری داشتن، که یکی از شاخه های ثروت اون زمان گله داری بوده، یکی از شاخه ها مزرعه داری بوده، که قرآن کریم این دوتا رو هم گفت، گله و مزرعه، و خیلی مسومه اسب بود. حاضری اقسام و شعبات لتی ینسل الناس الیها سنفن سنفن، اینا اقسام شعباته، یعنی دنیا رو وقتی نگاه کنی خلاصه میبینی هر کسی مشغول به یه چیزیه، به یه چیزی عشق میورزه. و جعل و غیرهی فرعن، بقیه مسائل براش فرعه، همه اونا رو داره به عنوان فروعی که اینو به این جاده اصلی منتهی میکنه ازشون استفاده میکنه. و قلما یوجد و فناس منصاب و بین جمیعه ها، خیلی میگه کم پیدا میشه یک کسی همه اینا رو بخواد. اما مثل الجاه و المقام و صدارت و نحوه ها، اما یه چیز دیگه هست که اون خیلی از اینا مهمتره، جاه و مقام و صدارت و امثال اینها، فهیت جمیعا امور وهمیتون، اینا چون امور وهمیان قرآن از اینا سخن نگفت، اسب و مال و ثروت و اینا امور وهمی که نیستن که، یعنی حقیقی هم دیگه، اما ریاست چون امر وهمیه یعنی اعتباری حقیقت خارجی نداره از این سخن نگفت. انما تتعلق الرغبت الیها بالقصد ثانی لا یعد الالتزاز با التزازن شهویان، ریاست و اینا اهداف ثانویان، کسی فقط خود ریاست به خاطر خود ریاست که نمیخواد، که به خاطر لوازمی که اون ریاست میخواد این ازش لذت میبره، ریاست یک مزایایی داره که به خاطر اون مزایا این دنبال ریاست. الا ان الایه لیس فی مقام حصر شهوات، حالا میگه شما اشکال نکنید میگه چرا ریاست نگو، آیه که نمیخواد هم بگه همه اقسام شهوات ما میخوایم بگیم، میخواد بگه خلاصه هر کسی به یک کاری به یک چیزی مشغول شده، بعضی مصداقاش هم اینا. نه بعد در یک جمله نورانی میفرماید که ذالک متاع الحیات دنیا، اینا متاع کجاست؟ متاع حیات دنیاست. یه نفر که تجارت بلد نبود مده بود از یه تاجری پرسیده بود که تو چی خرید و فروش میکنی؟ تو چجوری تجارت میکنی؟ گفته بود مثلا میام میپرسیم تو شهر خودمون که این جنس قیمتش چقدره، مثلا میگه 10 تومن، بعد اگه رفتیم فلان شهر دیدیم مثلا اونجا قیمتش 20 تومنه، میفهمیم که این کالا سود داره. این هم اومد یه چند تا جنس رو قیمت کرد و رفت یه شهر دیگه، بعد تازه کار بود، رفت اونجا دید بوق حمام مثلا 1 به 10، چون حمامای سابق بوق داشت، وقتی که تنور حمام گرم میشد توی بوقی میدمیدن، بعد مثلا مردم میفهمند که حمام آماده است، اون زمانه قدیم که خونه حمام نداشت، این دید بوغ حمام قیمتش 1 به 10، تمام مال و تجارتش بوغ حمام خرید. بعد برگشت شهر خودش بهش گفتن آخه ابله تو این تو این شهر 2 تا حمام هست، اینا مثلا 2 تا دونه بوغ میخوان، اونم مثلا بوغ حمام 15 سال 20 سال یه بار خراب میشه، حالا تو کی میخواد مشتری این جنس کیه که میخواد از تو اینو بخره؟ شما عرض شد که با ریال عربستان که تو بازار ایران نمیتونی خرید کنی که، بله حالا اگه تبدیل کنی تو صرافی متاع صرافی هست، اما متاع بقالی نیست، توی بقالی با دلار آمریکا هم به شما جنس نمیدن، با پول ایران جنس میدن، هر جای متاع خودشو داره. این اجناسی که آیه قبل ازش نام برد اینا کجا خرید و فروش میشه؟ ذالک متاع الحیات دنیا. و الا طلا چیه؟ طلا یه فلز دیگه، طلا با آهن چه فرقی داره؟ چرا اینجا عزیزه؟ اگه عزتش از بین بره چی؟ چرا مثلا حلبی عزیز نیست؟ چرا پلاستیک عزیز نیست؟ چرا حلبی رو مردم خرید و فروش نمی کنن؟ قیمتش بالا نمیره؟ سکه با حلبی ضرب نمی کنن؟ مثلا میگن سکه حلبی امروز بازار 2 برابر شد قیمتش. همه کشورهای دنیا از طلا خوششون میاد، چون یه فلز کمیابه، به خاطر کمیاب بودنش عزیزه، قیمت پیدا کرده. حالا اگه همه کوههای عالم شد طلا چی؟ حالا این طلا تو کره ماه به چه دردی میخوره؟ وسط بیابون پول به چه درد میخوره؟ پول متاع کجاست؟ پول متاع شهره، توی شهره که پول خریدار داره، یعنی پول از شما میگیرن در ازای پول به شما جنس میدن. چرا روزنامه باطله رو از شما نمیگیرن؟ روزنامه باطله متاع خرید و فروش بقالی نیست. میفرماید این چیزایی که نام برده شد ذالک متاع الحیات دنیا، اینا فقط کالایی که تو این دنیا میشه باش خرید و فروش کرد. ای حاضر شهوات امورون یتمتع به حال اقامت حاضر الحیات دنیا، اینا فقط ما رو اقامه این دنیا، التی هی اقرب الحیاتین منکم و هم الحیات دنیا و الحیات الاخرى، ولی حیات دنیا و کذا المتاع الذی یتمتع بهی لها امر فان داسر لیس لها عاقبت باقیه. یه دوره کوتاهی این کالا مال اینجاست. مثلا بعضی از مراکز که میری یه کارت میدن شما با اون کارت خرید میکنی، مثل بن کتاب متاع کجاست؟ بن کتاب متاع نمایشگاه کتابه دیگه. بیرون نمایشگاه کتاب بن کتاب ارزش مالی نداره، در بیرون از نمایشگاه کتاب پول ارزش مالی داره، اما در درون نمایشگاه کتاب بن کار پولو میکنه. پس فقط فضای نمایشگاه 10 روز تو نمایشگاه این بن ارزش داره، اما بعد از 10 روز دیگه تو زندگی ارزش نداره. میفرماید این مال این دنیاست. و صلاح العقبا و حسن المآب انما هو عند الله. چرا؟ چون فرمود والله عند حسن المآب. میدونی مثل چیه؟ مثل اینکه بگم بابا این بن مال نمایشگاه است، بیرون نمایشگاه پول به درد میخوره. قرآن هم میگه ذالک متاع الحیات دنیا والله عند حسن المآب، حسن المآب در نزد خداست. بعد فرمود که قل، خب حالا شما رفتی بن کتاب خریدین، اعنب به اکم به خیر من ذالک، به بهتر از این شما رو آگاه بکنم، للذین اتقوا عند ربهم جنات، برای متقین در نزد پروردگارشون جنات هست. من اگه یه روز المیزان چاپ کنم این آیات رو همه کامل میارم. بعد ورق بزنیم به عقب، چون آیات رو ایشون ناقص آورده. آیه کاملش اینه: قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، از اینایی که گفتم به شما خیر از اینا رو بگم، للذین اتقوا عند ربهم، حالا ببین چیا رو میگه، جنات تجری من تحتها الانهار. اولا جناتی که تجری من تحتها الانهار، این یک، و ازواج مطهره، این دو، و رضوان من الله، این سه. خیلی اینجا آیه دقیقه، و الله بصیر بالعباد. علامه میفرماید که خدای تعالی در ازای اموری که در آیه قبلی گفت اینا رو متاع دنیا نام برد، 3 تا چیز رو نام برد. فرمود که وقد وضع فیها محل هاذ الشهوات الفانیه الباطله، به جای این شهوات فانی باطل، امور هی خیر للانسان، اموری رو که خیر نام برد. چرا؟ لکونها باقیتا و حسنتا حقیقیه حقیقتا من غیر بطلان. اولا باقیه، باقی خوبه یا فانی؟ استیجار خوبه یا ملک؟ آدم مستاجر باشه خوبه یا مالک؟ خب همه دنبال مالکیت هن دیگه. ماشین اجاره‌ای خوبه یا ماشین ملکی؟ دوچرخه اجاره‌ای خوبه یا دوچرخه ملکی؟ باغ اجاره‌ای خوبه یا باغ ملکی؟ همه مردم دنبال ملک هن دیگه. پس مردم در عمل میگن اون که باقیه خوبه، چون ملک باقیه خوبه دیگه. حالا ملک چه حسنی داره؟ حسنش اینه که وقتی دیگه سندش به نام من خورد، دیگه مال منه تا آخر. اما اگه یه روز در اختیارم باشه، یه روز به فردا رو چیکار کنم؟ به یکی گفته بودن که معدنت 500 سال بیشتر جواب نمیده، زده بود تو سرش، گفته بود بعدش چی کنم؟ فکر میکنن این طنزه، ولی واقعیت، میدونید، چون این حالت درونیش یه دفعه ظهور میکنه بدون اینکه خودش فکر کنه. این که فکر نگرده که 500 سال زنده نمیمونه، در یک لحظه، چون تکیهش به این معدن، این معدن خدای اینه. وقتی بهش میگم 500 سال عمر می‌کنه، میفهمه خداش باقی نیست. یک باره احساس تویی شدن میکنه، لزوم میزنه تو سر خودش، میگه بعدش چه کار کنه. شاید یه دقیقه دیگه خودش به خودش بخنده، ولی در این لحظه، چون عرض شود که حرف حقیقی دلشو میزنه، در یک لحظه احساس میکنه تویی شده از خدایی که اون معدن است. حالا میفرماید که اونی که باقی است و حسنه حقیقی است و باطل شدنی نیست، به این امور انسان متوجه میکنه. و هیه امور مجانستون لحاظ شعبات، و نکته اینجاست که این امور همجنس این شعبات هن. فیما یارید اول انسان من خواست ها و آثارها غیر انها خالیتون ان القبح و الفساد، مضاف بر این که اون قبح و فساد این شعبات رو ندارن، یک، غیر و صارفه للانسان اما و خیر، مانع انسان هم نیستن، چون این امور مانع رسیدن انسان به اون چیزی هستن که خیر واقعیشه. اینا چیان؟ اینا 3 تا چیزن: یل جنه، مطهرات الازواج، و رضوان الله تعالی. خب فرمود ازواج مطهره، همسران پاکیزه. قد اختصال ازواج به ذکر معکون ذکر الجنت کلمشتمل علیها. اگه میگفت بهشت، بهشت همه اینا رو داشت دیگه، دیگه لازم نبود بگه ازواج، چون یکی از نعمتهای بهشت ازواج مطهرن. ولذالک ایزن قدم از ذکر النساء، اون چون این لذت از بهترین لذتهای انسانیه، لذا در آیه قبلی هم اینو نام برد. از ابتدای آیه که فرمود زوجین الناس حب و شهوات، فرمود من النساء، اول نساء رو بیان کرد. اما رضوان به کسر را و ذمه ها فهو رضا و هو ان یلائم الامر الواقع نفس صاحب ایمن غیر ان یمتنع و یدافع. خب اینجا دیگه اون مطلب خیلی جالبیه که چون فرموده. آیه رو دوباره ببینیم. می‌فرماید که وقت تکرر فی القرآن ذکر و رضا الله سبحانه، فرمود رضوان من الله، جو دقت بفرمایید. و هو منه تعالی کما یتصور به نسبت الی فعل عباده فی باب طاعه کذالک یتصور به نسبت الی غیر باب طاعه. خدا یه صفتی داره به نام رضوان. این رضوان نسبت به عبد، هم به عمل عبد صادقه، هم به ذات عبد و اوصاف و افعال عبد. گاهی خدا از عمل یک کسی راضیه، گاهی از ذات یک کسی راضیه. این بالاتره. عمل راضیه، ممکنه که من از یه آدمی بدم بیاد ولی اون آدم به مادرش خوبی بکنه، میگه خب این کارش خوبه، از این کارش خوشم میاد، ولی از خودش خیلی بدم میاد، میگم این عملت خیلی عمل خوبی بود اما ریختتو نمیخوام ببینم. خب اینجا عملش مورد رضایت منه اما از خودش بدم میاد. ممکن است بنده یه فعلی رو انجام بده که خدا از اون فعل خودش بیاد ولی از اون بنده بدش بیاد، برعکسش هم میشه. حالا ما البته نگفتیم همیشه اینطوریه، گفتیم میشه شدنیه. پس میفهمید که رضوان هم در باب طاعت جاری میشه که خدا از این عمل خوشش میاد، هم در باب اوصاف و افعال جاری میشه. الا ان جل الموارد، یا کل مواردی که در قرآن اومده رضای به طاعته. به همین خاطر قوبل بینه و بین رضا العبد فرضاه من عبده لطاعته، خدا از عبد وقتی راضی میشه که عبد مطیع باشه. و رضا العبد عنه لجزاء الحسن، عبدم از خدا وقتی راضی میشه که خدا بهش جزای حسن بده. میفرماید که رضی الله عنهم و رضوا عن، رضایت دو طرف است. یا ایت و النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، راضی و مرضی، هم تو از خدا راضی هم خدا از تو راضی. یا السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عن و اعد لهم جنات. حالا سوال اینه، خیلی مطلب مهمیه. چرا در مقابله، ببین این که اونجا فرمود که زوین الناس با شهوات من النساء، برای مردم حب نساء زینت داده شده، بعد این طرف فرمود که در بهشت ازواج مطهره هست که اولا دائمیه، ثانیا فساد پذیر نیست، ثالثا شما رو از یاد خدا غافل نمی کنن اون ازواج مطهره بهشت. خب این در مقابل اون. اما در مقابل شتر و گاو و گوسفند و بنین و عرض شود که پول و طلا و نقره هم گفت بهشت، این هم در مقابل اونا. این رضوان در مقابل کدومه؟ چون سه تا چیز گفت دیگه، بهشت همه اون قبلی ها رو میگیره، یعنی همه اون چیزایی که شما دوست دارین، نساء و بنین و قناطیر مقنطره و خیل مصوم و بقال و حرس، در بهشت است. شما اینجا علاقه دارید به کشت، در بهشت با اراده کشت میکنید دیگه، تو بهشت گندم اصلا به درد شما نمیخوره که، در بهشت شما اراده میکنید آنچه که بخواید در عرصات که زمین شما در بهشت موجود میشه. یکی میگه من یه درختی درست میکنم که برگاش از پیتزا باشه. یکی هم خیلی علاقه داره به شیر کاکائو و کلوچه، میگه من یه رودخونه شیر کاکائو درست میکنم که سنگاش از کلوچه باشه. بهشت بهشت اراده است، یعنی شما آنچه که اراده میکنی موجود میشه. من بچه که بودم، کوچولو که بودم، کوچولتر از حالا، آرزوم این بود که این شیرای چیز هست که دوتا شیرای مخلوط آشپزخونه، گفتم کاش میشد از یه دونه از اینا نوشابه میمد، از یه دونه شیر کاکائو. آرزوی کودکی من بود. میفرماید که خب شما ملاحظه بفرمایید، در مقابل همه اینا بهشت، اما چون نساء اهمیت ویژه‌ای داشت و این حب در انسان خیلی شدیده، به طور خاص نساء رو در مقابل ازواج مطهره آورد، چون این از بهترین نعمت‌های بهشته. فرمود در مقابل نساء در دنیا ازواج مطهره است. این رضوان در مقابل کدوم اومد؟ و رضوان و من الله در مقابل کدومی که از ایناست؟ حالا ملاحظه فهمید چی میگه. میفرماید که ذکر الرضوان هاهنا انا فی اداد ما هو خیر للناس من مشتهیات الحیات الدنیا یدل على انه نفس نفسه من مشتهیات الانسان. اصلا انسان چی میخواد؟ از پول انسان چی میخواد؟ رضایت خاطر میخواد. از گله اسب و از همسرانش و از فرزند داشتنش، آدم فرزند برای چی میخواد؟ وبال گردن که نمیخواد که، رضایت خاطر میخواد. از همسر رضایت خاطر میخواد. از گله گوسفند و گاو و شتر رضایت خاطر میخواد. از زمین‌های کشاورزی ارشاد که چنین و چنان رضایت خاطر میخواد. اصلا انسان تو دنیا دنبال چی میگرده؟ دنبال رضایت خاطر میگرده. میخواد اونجوری که دوست داره زندگی کنه. پولو برای چی میخواد؟ چرا پول لذت بخشه؟ پول چقدرش لذت بخشه؟ هرچی بیشتر بهتر. چرا خواست پول سخت نداره؟ مثلا چقدر پول خوبه؟ 1000 تومن خوبه؟ قراره که یه تدبیری بیاندیشن مسئولین که 4-0 رو عوض کنن که مبلغ اختلاس بشه 300 میلیون کاهش پیدا کنه. آره که میگه به کوریه چشم استکبار. پول چقدر خوبه؟ 1 میلیون خوبه؟ 10 میلیون خوبه؟ 100 میلیون خوبه؟ الان هرچی بری بازم اینا هنوز خوب نیستن. 200 میلیون هم خوب نیست، 300 میلیون هم خوب، 400، 500 میلیون، 1 میلیارد بگین دست دیگه، 2 میلیارد، 10 میلیارد، چقدر پول خوبه؟ چرا ما میگیم مثلا 100 میلیون؟ خب البته همینطوری 100 میلیون بدی خب خوبه، ولی اگه برنامه‌اش انتخاب کنم 100 میلیون انتخاب میکنم یا 100 میلیاردو؟ چرا من میگم 100 میلیارد بهتر از 100 میلیونه؟ چون با 100 میلیون من فهم میتونم مثلا یه آپارتمان 5 متری بخرم تو تهران، اما اگه 100 میلیارد داشته باشم اون خونه ای که دلم میخواد توی تهران میخرم. پس انتخاب من میشه اون انتخابی که دلم میخواهد. با 100 میلیون اونی که میخوامو نمیتونم بخرم، لذا با 100 میلیون رضوان ندارم. البته از بی پولی بهتره ها، از هیچی بهتره، ولی اگه نسبی بخوام بسنجم اون رضایت خاطر منو برآورده نمیکنه. اگه بین 200 میلیون و 100 میلیارد منو مخیر کنم، اون انتخاب میکنم. چرا؟ چون آنچه که من میخواهم با اون حاصل میشه. پس انسان در تمام حرکات و سکناتش دنبال رضایت خاطره. چرا مدرک میخواد؟ چرا پست میخواد؟ چرا پول میخواد؟ حتی چرا علم میخواد؟ چرا معروفیت میخواد؟ بعضی هم از معروفیت فرار میکنه. اون که دنبال معروفیت واقعا احمق. المرء لنفسه ما لم یعرف. آدم مال خودش تا وقتی معروف نشده. اونی هم که از معروفیت فرار میکنه نباید مثلا بهش بگی احسن چه ولی خدایی، چون عاقله، چون میدونه آسایش خاطرش در اینه، برای آسایش خاطر خودش. پس مردم در دنیا به دنبال هر مصداقی که میگردن به دنبال رضوانن. خب قرآن چی میگه؟ میگه رضوان مال اونجاست، نه مال اینجا. به زبان عامیانه گفتم، میگن گفتن که یکی دنبال آسایش میگشت، گفتن آسایش رو بستن به پای کلاغ برد. آسایش گفت، یکی هم گفت آسایش خدا اصلا خلق نکرده. این حرف درستی، آسایش خدا خلق کرده، منتها جایگاهش اینجا نیست. جایگاهش این مصادیقی که ما دنبالش میگردیم نیست. دلیلش هم واضحه، برای اینکه ما، حالا ما که میگیم من که اینجوری هم، شما انشالله اگه نیستی همینجوری بشین، ولی اونجوری نشین. اولیش بشین دومیش نشین. بنده خودم، من هم خونه دارم، هم ماشین دارم، هم موتور دارم، هم زن دارم، هم بچه دارم، همه چی دارم، ولی از زندگیم راضی نیستم. با خودم فکر میکردم، گفتم تو چرا اینجوری هستی آخه، تو چی کم داری که؟ پولم دارم، ثروت ندارم، ولی پول دارم بنز کافی الحمدلله. هیچ چیزی فکر میکنم میبینم چیزی کم ندارم. گفتم پس چرا از زندگی راضی نیستی؟ بعد خودم به خودم جواب دادم، گفتم من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. خدا نگفته کسی که خونه داشته باشه زندگی راحت داره. گفته من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، کسی که از یاد من اعراض کنه زندگی بهش سخت، حالا خونه و ماشین و هر چی میخواد داشته. نگفته الا فی الخونه تطمئن القلوب، الا فی الازدواج تطمئن القلوب، الا فی البچه تطمئن القلوب، الا فی الپول تطمئن القلوب، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اونوریش هم گفته من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، زندگی بهش سخته مثل من. میفرماید که چرا رضوانو آورد؟ دلیلش چیه؟ لعل الذی یکشف عن هذا الذی ابهمت و هذه الآیه، اون چیزی که از این آیه کشف غطا میکنه، چون آیه مبهم گفت، این ابهام ازش برمیداره، هو تدبر فی المعنا، اینه که شما در معنای این آیه تدبر کنی. این اونیه که هفته پیش گفتم، گفتم من فکر میکردم که چطور قرآن بیماری ها رو شفا میده. ببین اینجا آیه قبلی درد رو میگه، این آیه درمانش رو میگه، که امیرالمومنین فرمود که دنبال دوای درد خودشون میگردن. میفرماید که تدبر در این آیه نشون میده، چون فرمود رضی الله عنهم، یه جا گفت راضیتن مرضیه، علق رضاه به انفسهم و رضا عن انفسهم. ببین گفت رضی الله عنهم یعنی چی؟ رضی الله عنهم یعنی چی؟ یعنی خدا از چی راضیه؟ از هم راضیه، از ذاتشون راضیه، نه از عملشون. نگفت رضی الله عن عملهم، رضی الله عنهم، هم یعنی خودشون. فرمود و رضا عن انفسهم غیر رضا عن افعالهم، این که از خودشون راضی باشه غیر از اینه که از فعلشون راضی باشه. یا موقع شما از عمل من راضی، اما دوست نداری سر به تن خودم بمونه. مثلا من شما 10 میلیون تومان، 1 میلیون تومان به شما دادم، شما از این عمل من خوشت اومده ولی از خودم ناراضی، از من بدت میاد ولی از این کار من خوشت میاد. غیر الرضا عن افعود المعنا الا امنه لا یمنعهم عن نفسه فی ما. خب وقتی خدا از عمل من راضی باشه خیلی این برای من هنوز حسنی نداره، اما وقتی خدا از خود من راضی باشه نتیجه چیه؟ میگه من از خود تو راضی هستم، از ذات تو راضی هم. میفهمد اگه خدا از ذات اینا راضی باشه لازمش اینه که لا یمنعهم عن نفسهی، از خودش اینا رو من نمی کنه، فیما یسالونه، در آنچه که از خدا سوال میکنن. پس معنی این آیه میشه که لهم ما یشاؤون فیها، هرچی بخوان برای اینا هست. چرا؟ چون خدا ازشون راضی. رضایت که همینطوری زبانی که نیست، افعال خدا که مثل افعال ما نیست. من اگه از شما راضی باشم این رضایت من برای شما هیچ تأثیر عملی نداره، اما خدایی که همه سلطنت عالم در اختیارشه اگه از یک کسی راضی باشه معنیش چیه؟ میفرماید که ففی رضوان الله عن الانسان، اگه خدا از انسان راضی باشه ثمرش المشیئت المطلقه للانسان، ثمرش مشیئت مطلقه است. یعنی چی؟ یعنی آیه قبلی گفت که مردم دنبال یه سلسله چیزایی هستن توی دنیا، مثل زن و بچه و پول و خیل و اسب سواری و گاو و شتر و محصول کشاورزی و و هدف مردم از این که میخوان اینا رو به دست بیارن اینه که میخوان رضایت خاطر در زندگی داشته باشن، میخوان هر کاری که دلشون میخواد بکنن. پولو برای چی میخواد؟ برای اینکه هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه با پول. قدرتو برای چی میخواد؟ برای اینکه هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه با قدرت. پس مردم در دنیا دنبال مشیت مطلقن، دوست هم ندارن مشیتشون قید بخوره، دوست ندارن خونه بخرن، دوست دارن اون خونه ایو که دوست دارن بخرن. یعنی چی؟ یعنی خونه قید نداشته باشه، محدود نباشن در اینکه حتما یه خونه 5 متری بخرن، یه خونه بخرن بدون قید، هر خونه‌ای که دلشون میخواد، هر همسری که دلشون میخواد، هر مکانی که دلشون میخواد، هر اساسی که دلشون میخواد، هر نوع هوایی که دلشون میخواد. و قص الهازه میفرماید و من هنا یظهر ان رضوان فی هذه الايه، رضوانی که این آیه دوم بیان کرد، قوبل بهی من الشهوات المذکوره فی الآیه السابقه، در مقابل همه اون شهوات آیه سابق قرار میگیره. چرا؟ چون ان الانسان یحسب انه لو اقتناها، انسان خیال میکنه اگه اون مصادیق رو به دست بیاره به آرزوی دلش رسیده، خاصتاً القناطیر المقنطره من الذهب، خصوصا پول، به طور خاص پول، چون در داشتن فرزند فقط بخشی از شهوات نهفته است، اما در داشتن پول شما میتونه همه چی داشته باشی. میگه پول داشته باش بهشت هم بخر. البته اینو مردم میگن، اون خیال میکنه با پول بهشت هم میتونه بخره دیگه. به همین خاطر رفت باغشو تماشا کرد، گفت به به خدا من گرامی داشته که این باغو بهم داده، اگه من بمیرم هم از این بهتر بهم میده. اون رفیقش هم گفت وقتی وارد باغ شدی چرا نگفتی ماشاءالله لا قوه الا بالله، فردا صبح اومد دید نه باغی در کار نه باغچه، همه رو آتش دیشب سوزونده. این داستان تمثیلی از زندگی دنیاست، نمیاد که داستان بگه که زندگی دنیا اینجوریه که یه روزی مرگ فرا میرسه، آتش مرگ میفته تو خرمن انسان، وقتی مرد میمونه هیچی از اونایی که عمرشو براش مصرف کرده بود باقی نمونده. این داستان تمثیله. حالا اینجا میفرماید که خصوصا پول که افادت و اطلاق المشیه و اعتت و سعت القدره. چرا پول میخواد؟ چون میخواد اطلاق مشیت داشته باشه، یعنی ساده هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه. و اندهو ما یورید، هر چی که اراده میکنه داشته باشه. و قد اشتبه علیه الامر، امر برش مشتبه شده. فانما یتم ذالک برضا الله، اونی میتونه به این حاجت برسه که رضای خدا رو به دست بیاره. کسی که رضای خدا رو کسب کنه به مشیت مطلق دست پیدا میکنه. یه جمله هست میگه العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت یعنی بندگی، یه جوهره که مغزش ربوبیته. یعنی چی؟ یعنی عبد اطعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من مطیع من باش تا من تو رو مثل خودم کنم. انا الذی، من اونی هم که وقتی اراده میکنم میگم کن فیکون، تو رو هم اونجوری قرار میدم که وقتی اراده کنی بگی کن فیکون. کن فیکون یعنی چی؟ یعنی شما اراده میکنید تا چش کار میکنه بهشتت سرسبز میشه. بهشت اصلا اینجوریه، تازه این کوچکترین درجه شد. ما اینقدر تعریف کردیم مشتاق شدیم. مولا صدرا میگه که اگر کسی پرده از مقابل چشش بره کنار، همین الان میتونه از بهشت استفاده کنه. یعنی بهشت همینجاست، شما الان در بهشت ساکن، جهنم هم همینجاست، من الان در جهنم نشستم، ولی مشاهده نمیشه. من اینو بخورم خیالم راحت شه، مزاحم من. تا اینجا میارم خجالت میکشم بخورم، نیاز دارم دیگه، خجالت نداره که. بله راه دوم با تکرار اولی. اگر کسی دائما عمل صالح انجام ببین، قرآن یه جای میگه عمل صالح، یه جای میگه صالحین. صالحین کیا؟ دیگه خودش عمل صالح نیست، میگه خودش صالحه. یعنی عمل صالح اگه تکرار بشه نتیجهش میشه ذات صالح. اگه من دائما عملی رو انجام بدم که مورد رضایت فلان شخص باشه، بعد یه مدت خودم مرضی اون میشم دیگه. رضا تکراره، تکرار عمل صالح ذات صالح با خودش میاره. میفرماید که آخرش هم فرمود والله بصیر بالعباد. من اینجا نوشتم کنار این بند تقوا دلیل تفاوت عاقبت مؤمن و کافر. تقوا اصلا یعنی چی؟ اون یه اصطلاحاتی میگین اصلا شرحش نمیدین. تقوا، تقوا این تحذر، تحذر یعنی حذرپذیری، یعنی نهی‌پذیری، یعنی انجام ندادن میشه تقوا. پس تقوا هم فعل نیست، تقوا نهیه. انسان اصلا قادر به فعل نیست. تحذر با هی جیمی از حذر میره تو تفعل. تفعل یعنی اثرپذیری، تحذر یعنی حذرپذیری. یعنی اگه گفت نکن بگی چشم، میگه نبین بگی چشم، نخور چشم، نیا چشم، بیا چشم. این میشه تقوا، حذرپذیری. خب تا سر تقوا دلیل تفاوت عاقبت مؤمن و کافر. شما که خط رو نگه دارون. آره صفحه 124 این کاغذ هم میذاریم اینجا که اللهم صل علی محمد. بفرمایید. یه وظیفه ما بیشتر نداریم، یه وظیفه داریم بندگیه. حالا حال داد داد نداد من وظیفه اون بندگیه. بندگی هم امام صادق علیه السلام سه تا خصوصیت براش گفته. یک الله یر العبد فی ما خوله الله ملکن، این که عبد در آن چی که خدا بهش داده خودشو مالک نبینه. این یک. دو الله یدب بره لنفسه، برای خودش برنامه ریزی نکنه. سه و جملت اشتغالهی فیما امره الله تعالی و نهاه، تمام اشتغالش در این باشه که ببینه خدا به چه دستور داده اونو انجام بده و از چه کاری نهی کرده نهی بپذیره. دیگه این که روزه بگیرم نماز شب بخونم حال معنوی پیدا کنم، این کار عبد نیست. حالا همه مردم این کارها رو میکنن ولی نتیجه نمیگیرن. چرا؟ چون از روح عمل غافلن. اصلا وظیفه عبد، اصلا رشد انسان رشد علمیه نه رشد عملی. یعنی چی؟ یعنی منم ممکنه نماز شب بخونم، رسول خدا هم نماز شب میخونه، پس دیگه یه چیز فوق‌العاده دیگه وجود نداره که مثلا رسول خدا انجام بده. منم هم کار پیغمبر رو میکنم، ولی پیغمبر کجاست من کجام؟ چه فرقی بین من و پیغمبر است؟ در نماز خواندن فرق من و پیغمبر. خب من هم نماز میخونه، من هم نماز میخونم. فرق من و رسول الله در نحوه نگرشمونه. اون خودش رو عبد محض میبینه، من نمیبینم. نه برنامه عبد برای خودش نمی‌ریزه که. عبد برده است. برده صبح که بلند میشه لیست کار روزانه‌شو از مولا میگیره. مولا هم کار روزانه‌شو تعیین کرده دیگه. بهش گفته یه کارهایی باید حتما تا شب انجام بدی، اونا میشه واجبات.
این هم با سومی یکی نیست.
کدوم سومی؟
همون بعدش که فرمودی. کاری که مولا میگه انجام.
بله دیگه همینه. معنیش چیه که بیکاره؟ اتفاقا این کارش از همه بیشتره. منتها کاری که این انجام میده دستورالعملی که بهش براش تعیین کردن. دستورالعملش چیه؟ دستورالعملش هم خیلی واضحه، به زبان خنگا نوشته شده. بله اولش این که خودشو مالک نبینه، دو برای خودش برنامه ریزی نکنه، سه تمام همتش اجرای برنامه مولا باشه. حالا مولا برنامه رو یه جوری ریختی که هر آدم خنگی میفهمه. آقا من یکی بیشتر نمیتونم.
شاید
خیلی باشه. نه دیگه از این خنگتر ما نداریم که واجب حرام دیگه، به زبان خنگا گفته دیگه. واجب یعنی باید این قرص رو بخوری، اینو نباید بخوری، اینو بهتره نخوری، اینو بهتره بخوری، اینو هر کاری دلت خواست بکن، خواستی بخور خواستی نخور، میشه واجب و حرام و مستحب و مکروه و با دیگه. از این ساده تر برای خودش برنامه ریزی نکنه یعنی برنامه خودش رو اجرا نکنه. خب اون کار نه این نیست اصلا. این که شما خونه میخرین، شما هر عملی که انجام میدین 5 تا چهره داره، یا دارین کار واجب انجام میدین، یا حرام، یا مستحب، یا مکروه، یا مباح. بنده که میرم کار میکنم پول در میارم، چون زن و فرزندم تحت تکلف من هستن، لذا طبق دستور شرع واجب و نفقه. پس من اگه دارم میرم کار میکنم پول در میارم، دارم واجبم رو انجام میدم. پس من الان در این امر واجبم انجام دادم. وقتی دارم میرم یه دونه خونه میخرم، چون اینا تحت تکفل منن، احتیاج به خونه دارم، دارم به واجبم عمل میکنم. اگه تو زندگی بهشون توصیه میدم، چون توصیه دادن در زندگی توصیه شده، دارم به امر مستحب عمل میکنم. و بقیهش هم قیاس کنیم برن. ببین عذر میخوام یه جمله تتمش رو بگم. فرقش این میشه که اگه کسی بخواد به این دستور عمل کنه، هیچ فرقی با بقیه مردم نداره، همون کارهایی که بقیه مردم میکنن و اینم همون کارها رو انجام میده، منتها این در خلال کارهای خودش در جستجوی رضای الهیه. حالا فرقش چی میشه؟ فرقش این میشه که اگه من بخوام بشم نماینده مجلس، میرم بررسی میکنم ببینم این نماینده مجلس شدن واجبه یا مستحبه یا مباهه یا مکروه یا حرام. خب بعد مثلا یک کدوم از این پنج تا حکم بهش میدم، مثلا به این نتیجه میرسم که برای من نماینده مجلس شدن واجبه. خب پس الان اگه اومدم کاندید شدم، دارم به چی عمل میکنم؟ به واجب خودم دارم عمل میکنم. اون وقت نتیجهش این میشه که چون من به خاطر یه تکلیف شرعی اومدم نماینده مجلس شدم، به خودم اجازه نمیدم که به هر قیمتی نماینده مجلس بشم. چرا؟ چون من عبدم، مولا به من گفته باید بشی نماینده مجلس، چون میخوام وظیفه عبودیت هم انجام بدم. دیگه نمیگم نماینده مجلس به هر قیمتی، ولی به قیمتی که آبروی این رقیبمو ببرم. اون وقت اینجا عمل من سالم باقی میمونه، میشم نماینده مجلس سالم، وزیر سالم، وکیل سالم، رئیس بانک سالم، معلم سالم، دانش آموز سالم، دانشجوی سالم، جامعه میشه سالم. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اتق الله و یعلمکم الله، اتق الله یجعل لکم نورا. حدیث رو ممانه بسید چی برده این؟ بله، بعضی ها تو این دنیا از این دنیا عبور میکنن، وارد برزخ میشن، بعضی از برزخ هم عبور میکنن وارد قیامت میشن، تمام حالت قیامت رو مشاهده میکنن، بعضی از قیامت هم عبور میکنن. این گروهی که از قیامت عبور میکنن دیگه سکرات موت و سوال و جواب و حساب و کتاب و میزان و نفخه سور و پل صراط و اینا ندارن، چون از همینجا عبور کردن ازش. چی میشن؟ کی بهشون نشون میده؟ خب بله، یه بالاخره ببین یه ارتباطی با عالم غیب هست. این ارتباط با عالم غیب، چون عالم غیب که جای دیگه‌ای که نیست، همینجاست. حالا یه کسی به اندازه تصفیه میشه که تو خواب میبینه، تو خواب یه چیزایی رو بهش نشون میدن. یه کسی بیشتر تصفیه میشه، یه کمی تو بیداری هم مشاهده میکنه، یه کسی از اینم بالاتر میره. همونطور که ما هم دیگر رو مشاهده میکنیم، صحنه های قیامت و مرگ و بهشت و جهنم و حساب و کتاب و میزان اینا رو مشاهده میکنیم. کلمات اهل بیت پر از این معانیه، پر. قرآن که به صراحه میگه، قرآن صریح میگه کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون الجحیم. یه شما علم الیقین داشته باشید جهنم مشاهده میکنید. یه از این صریح تر دیگه چی میخوایی؟
به ذات خاطر با خود ارتباطی داره،
رضایت بله ارتباط داره، چون محبت محبت آثار محبت فناس. اگر محبت شدید بشه و محب فانی بشه در محبوب، رضای محبم در رضای محبوب فانی میشه. لذا این محبی که در محبوب فانی شده رضایی نداره جز رضای خدا. رضانا رضا الله، رضانا اهل البیت رضا الله، ان الله یرضا به رضا فاطمه و یغضب لغضبها. اون وقت این که میگه خدا به رضای فاطمه راضی میشه و غضب فاطمه غضبناک میشه، فاطمه ای وجود نداره، فاطمه ای آینه تمام نمای خداست. یعنی اونجا که حضرت زهرا غضبناک میشه خدا غضبناک شده، نه اینکه چون حضرت زهرا غضبناک میشه خدا غضبناک میشه. حضرت زهرا فعلش فعل الله، بالاتر از اینه. اینجا جایگاه غضب خداست، اون تو شما خدا رو مشاهده نمی‌کنی، می‌بینی از زهرا غضبناک شده. این که میشه رضای فاطمه رضای خداست، غضب فاطمه غضب خداست. پس رابطه بین حب و رضا فنای محب در محبوبه.